بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 26 جلسه اصول کلام در ماهیت شناسی واجب تخییری بود که اساساً واجب تخییری چیست؟ در این مقام 5 نظریه نقل شد. از کلام صاحب کفایه گرفتیم تا به نظریه محقق اصفهانی رسیدیم. این 5 نظریه فی الجمله مورد تحقیق و تفحص قرار گرفت. برای اینکه بحث زیاد طول نکشه و حجم زیادی پیدا نکنه که شاید نیازی هم نباشه به طول و تفصیل بیشتر از این، من خلاصه آنچه که گفته شده است و آنچه که از لابلای مطالب گذشته ظاهر گردیده در ضمن چند امر بیان میکنم تا هم نظریه مختار مشخص گردد و هم جوانب بحث. تبین مما ذکرنا امور، امر اول این است که نظریه محقق اصفهانی نظریه است که می توانیم به عنوان یک مبنا انتخاب کنیم. آن عبارت بود از اینکه اطراف در واجب تخییری هر یک به تنهایی واجب است و دارای ملاک، که در حقیقت واجب تخییری در ظاهر واجب تخییری است ولی در عالم ثبوت و واقع واجب تعیینی، چون هر یک از اطراف واجب است. لکن شارع مقدس به خاطر مصلحت تسهیل بر مکلفین نسبت به اطراف دیگر در صورت انجام گرفتن یک طرف ترخیص داده است، لذا هر یک از اطراف دارای ملاک هست، آن هم ملاکی که می تواند وجوب آفرین باشد و بین این ملاکات تضاد است، همانطور که صاحب کفایه در احتمال دومش بیان کرد. و بر این اساس بین احتمال دوم در متن کفایت الاصول به عنوان نظریه صاحب کفایه و آنچه محقق اصفهانی می‌فرماید تفاوت ماهوی و جدی وجود ندارد. زیرا صاحب کفایه دو احتمال را ذکر کرد: احتمال اول ملاک واحد، احتمال دوم ملاک متعدد. در ملاک واحد قائل به جامع شد به خاطر قاعده الواحد لا یستور منه الا الواحد، و واجب تخییری را واجب تخییری عقلی قلم داد کرد، ولی طبق احتمال دوم چون ملاک متعدد بود قائل به واجب تخییری شرعی شد. لذا نظریه صاحب کفایه بر اساس احتمال دوم با نظریه محقق اصفهانی اتحاد ماهوی دارند. این امر اول. امر دوم، اقوال متعدد پنجگانه و نظریات مختلف در این مقام گرچه به حسب ظاهر با هم مختلفند و حدود پنج نظریه شماره شد، لکن این پنج نظریه در واکاوی و توجه جدی برمیگردد به همان دو نظریه‌ای که صاحب کفایه فرمود، یعنی دوران بین وحدت غرض و ملاک و بین تعدد ملاک. علی کل حال هر یک از این نظریات پنجگانه یا باید گفته شود غرض در واجب تخییری واحد است یا گفته شود غرض متعدد است. دیگر تغییرات و اختلافات صنعتی و سوری و ظاهری سلیقه ها و ذوق هایی است که به کار رفته است و الا واقعیت امر در باب واجب تخییری یا باید بگوییم غرض واحد است یا غرض متعین است، متعدد است. اینم امر دوم. امر سوم، بعد از آنی که مشخص شد مسلک پنجم دارای تصویر جامع بود، عنوان احدهما عنوان جامع را به دنبال داشت و متعلق وجوب در واجب تخییری طبق مسلک پنجم یا نظریه پنجم عبارت بود از جامع، جامع متعلق وجوب قرار می گرفت. و وقتی در کلام محقق خویی در کتاب معاذرات، در کلام محقق خویی که در کتاب معاذرات به آن پرداخته است مراجعه کنیم، نظریه مرحوم آقای خویی همین نظریه پنجم است که تصویر جامع می شود، لکن جامع را به دو صورت بیان کردیم، جامع حقیقی و جامع انتزاعی. و مرحوم آقای خویی از کسانی است که قائل است به این که واجب کفایی متعلقش جامع انتزاعی است، یعنی صورت دوم از تصویر جامع، جامع انتزاعی نه جامع حقیقی. و اگر مرحوم آقای خویی ملتزم شدند به جامع انتزاعی، به شکلی ملتزمند به نظریه صاحب کفایه در احتمال دوم که تعدد ملاک بود و تعدد غرض، و نتیجتاً باید هر یک از اطراف دارای ملاک باشد در عالم واقع. اینم از امر سوم. امر چهارم، ثمره نزاع در بحث ماهیت شناسی واجب تخییری این است که اگر مسلک محقق اصفهانی را بپذیریم و قائل شویم که هر یک از اطراف واجب کفایی وجوبش وجوب تعیینی است، لکن وجوب تعیینی مشروط، به این صورت هر یک از اطراف واجب است در صورتی که طرف دیگر رو ترک بکنی، اینجاست که زمینه شک حاصل می شود. یعنی اگر یه جایی شک کردیم که وجود وجوب مثلا صوم شهرین متتابعین در واجب تخییری معروف واجب تعیینیست یا واجب تخییری، طبق مسلک مختار که مطابق است با نظریه محقق اصفهانی رجوع میکنیم به اصالت البراءه نسبت به وجوب تعیینی اون طرفی که شک داریم واجب تعیینیست یا وجوب واجب تعیینیست یا تخییر. اما طبق مذهب جامع، آنانی که قائلند به جامع، و خصوصا جامعه انتزاعی باشد، البته چه جامعه حقیقی چه جامعه انتزاعی، در صورتی که جامعه حقیقی باشد امر دائر است بین اقل و اکثر، و اگر جامعه انتزاعی باشد امر دائر است بین تعیین و تخییر. به عبارت اخرى سبره نزاع طبق مسلک مختار بدون شک و شبه مراجعه به براءت است نسبت به اون موردی که شک میکنیم واجب تعیینی است یا واجب تخییری، نسبت به وجوب تعیینی براءت جاری میکنیم، همانطور که در گذشته این رو بحث کرد. اما طبق مسلک جامع، اگر جامع حقیقی باشد بحث منتقل می شود به اقل و اکثر. در باب اقل و اکثر اختلافی است، بعضی قائل به براءت می شن، بعضی قائل به احتیاط می شن، و طبق جامع انتزاعی بحث منتقل می شود به دوران امر بین تعیین و تخییر، که اینجا هم دو قسمتی میشه، دارای دو نظریه است، بعضی تعیینی می شود بعضی تخییری می شود. گرچه این بحث جامع، خصوصا جامع انتزاعی عرض کردیم که مرحوم آقای خویی هم به آن فی الجمله قائل است، برمیگرده به همان تعدد و ملاک، همان نظریه مرحوم آخوند. این هم امر چهارم. امر پنجم، چون ما نظریه تعدد ملاک را پذیرفتیم و گفتیم واجب تخییری عبارت است از واجب تعیینی مشروط، و هر یک از اطراف واجب تخییری وجوب تعیینی دارند ولی مشروط است به ترک دیگری، دیگر نیازی نیست بحث کنیم که امر دائر است بین اقل و اکثر و در باب دوران امر بین اقل و اکثر چه کنیم. آیا دوران امر بین اقل و اکثر صحیح است یا صحیح نیست؟ توضیح این مطلب امر پنجم اینه که هم مرحوم صاحب کفایه هم بقیه اعازم بعد از این که واجب تخییری را انتخاب میکنن و ماهیتش رو معرفی میکنن، میرسن به اینجا که سزاوار است بحث بکنیم آیا صحیح است، آیا دوران امر بین اقل و اکثر صحیح است یا صحیح نیست. تعبیر مرحوم آی خوینه بقیه هنا شیعون و این و هوه انهو هل یمکنو تخییر بین الاقل و الاکثر، اصلا تخییر بین اقل و اکثر صحیح هست یا صحیح نی. و به همین شکل هم مرحوم صاحب کفایه مطرح کرده و دو نظریه رو بیان کرده. بعضی گفتن صحیح هست، بعضی گفتن صحیح نیست، بعضی گفتن امکان داره، بعضی گفتن امکان نداره. مرحوم آخوند از کسانی است که میگوید تغییر بین اقل و اکثر صحیح است و اشکالات رو دفع میکنه. و در این مقام محقق اصفهانی به کمک مرحوم آخوند آمده است و بحث رو در حیطه فلسفه و علوم عقلی دنبال کرده تا اثبات کند که آری تغییر بین اقل و اکثر یمکن، امکان تغییر هست. اما مرحوم آخوی رضوان الله تعالی علیه می فرماید تغییر بین اقل و اکثر صحیح نیست. این بحث ثمره عملی خاصی ندارد، ثمره علمی داره ولی ثمره عملی نداره. چرا ثمره عملی علمی عملی نداره؟ چون علی کل حال شما در باب تخییر بین اقل و اکثر یا قائل به تخییر میشوید یا قائل به تخییر نمیشوید. اگر قائل به تخییر نشدید برمیگرده به وجوب تعیینی. وجوب تعیینی رو هم که ما بیان کردیم، واجب تعیینی. نزا ثمره عملی نداره، اما ثمره علمی داره. و ظاهرا برای اینکه من بحث رو خلاصه کنم، اولا عرض میکنم ما چون به طرف اقل و اکثر نرفتیم، به طرف دوران هم بین تعیین و تأخیر نرفتیم، دیگه این بحث ها برای ما فایده نداره. ما مبنای محقق اصفهانی رو پذیرفتیم که به نوعی همان نظریه دوم صاحب کفایه است و از نظر اجراء اصل عملی هم مشکل نداشت. لکن وقتی مرحوم آخوند و محقق اصفهانی رضوان الله تعالی علیه ما در مقام دفاع برمیان که بگویند تخییر بین اقل و اکثر معنا دارد، به نظر این حقیر اشکال مرحوم آقای خویی به این تحلیل های عقلی صحیح است. حالا به بیان خودم عرض می کنم، اولا این تحلیلات عقلی با این پیچیدگی خاص جایگاهی در مبانی استنباط و اجتهاد نداره در این حد، و شاهد و علی ذلک نبودن ثمره عملی. و ثانیاً طوری که مرحوم آقای آخوند و محقق اصفهانی ترسیم کردن، اقل و اکثر رو تبدیل میکنن به متباینین، دیگه اقل و اکثر نیستن. اقل به شکل استقلالی که تمام غرض را ایفا می کند، اکثر هم به همین شکل. دیگه این دخل و تصرفات عقلی عملیات سوری را به دنبال دارد، ظاهری رو، واقعیت رو که عوض نمی کنه. لذا تحلیلی که مرحوم محقق اصفهانی و بیانی که محقق خراسانی دارند اینطور نیست که تخییر بین اقل و اکثر شکل بگیره، بلکه تخییر بین اقل و اکثر به تعبیر مرحوم آقای خویی غیر معقوله. و ما نراه من التخییر بینهما فی العرف و الشرع تخییر شکلی لا واقعی موضوعی، فان بحسب الواقع لیس التخییر بینهما بل بین امرین متباینین. کم عمر ایشون در صفحه 46 از محاضرات جلد 4 به این پرداختن دو نتیجه گیری کردن و این حرف صحیح است. یعنی وقتی در متن فرمایش این دو محقق بزرگ صاحب کفایه و مرحوم اصفهانی شما غور میکنید، دقت میکنید، میبینید با کاری که اینا انجام دادن دیگه اقل و اکثر واقعی وجود نداره. که اگر میشه اقل به ما هو اقل مجزی باشد و مکفی باشد و دارای غرض مستقل باشه، و اکثر هم به همین شکل، بعد ما اسمشون رو بگذاریم اقل و اکثر، بعد مکلف رو مخیر کنیم بین دو تا عمل مستقل از هم جدا. لذا این بحث پایانی هم در واجب تخییری که صاحب کفایه مطرح کرده است و بقیه اعاظم مطرح کردن، طول تفصیلش رو میگذاریم کنار، به همین مقدار بسنده میکنیم و به این نتیجه رسیدیم: الواجب التخییری عبارتم ان واجب فیه وجوب مشروط به ترک العدل و لکل من الاطراف مصلحت تامه، ملاک تام، الا ان الشارع تبارک و تعالی، شارع مقدس، رخص فی ترک العدل بفعل العدل الاخر تسهیلا علی العباد. مثلا در خصال کفاره افطار عمدی روزه ماه مبارک رمضان، که اگر برای آن دو طرف تصور کنیم و مسئله اتق رقبه را به خاطر نبودن موضوع در عصر الحاضر فاکتور بگیریم، مکلف مخیر است بین اتیان یکی با اینکه هر دو تمام شرایط وجوب رو داره از جهت اقتضا و ملاک، هر دو کاملند. چرا هر دو را بر ذمه مکلف نگذار شارع مقدس؟ هر دو انجام بگیره تسهیلا علی العباد. و واقعا هم مسئله اطعام 60 مساکین و صوم شهرین متتابعین استعداد همه ملاکات رو دارن و این دو هر دو می توانند جبران کننده فوت روزه در ماه مبارک رمضان شوند و هر دو هم اگر با هم اتفاق بیفتند نورون علا نورن مثلا، لیکن منت گذاشته شارع مقدس بر امت مرحومه. در اسلام عزیز اتیتو به شریعت سهلت سمحا، منت گذاشته، قائل به تسهیل شده، یکی از این دوتا رو انجام بدی کافیه. و این شد مختار در ما نحنفی و تقریبا نظریه دوم مرحوم آخوند و نظریه مختار مرحوم محقق اصفهانی شد و مسئله جامع را نپذیرفتیم و در باب ثمره این نزاع هم دیدیم که بحث جامع در هنگام شک در وجوب تخییری و تعیینی یک مورد گرفتار تنازع، اشکال و نزاع میشیم کدام رو انتخاب کنیم، ولی در نظریه مختار بدون شک و تأمل نسبت به وجوب تعیینی براءت جاری میکنیم. هذا تمام الکلام در واجب تخییری. بحثی که در ادامه کفایه باقی مانده است نسبت به مباحث اوامر، عنوان دیگری است که شبیه عنوان گذشته مورد تأمل قرار میگیرد و آن واجب کفایی، ماهیت شناسی واجب کفایی، تشخیص این که واجب کفایی چیست مثل واجب تخییری دارای مباحثی است که بعضی از اونها دارای ثمره عملی است و بعضی هم ثمره عملی نداره، فقط ثمره علمی. انشاءالله در جلسه قبل، در جلسه بعد وارد بحث واجب کفایی میشیم. به لطف و کرم حضرت حق تبارک و تعالی توفیق تدبر در همه ابعاد علوم و معارف الهی به ما عطا کنه، از جمله علم اصول. علم اصول علم مبارکی است، میمونی است، مؤثری است، مقدمه است برای فقه، من لا اصول له لا فقه له. لذا رفقای عزیز، بزرگوارانی که در این شرایط خاص داریم زندگی میکنیم، بعد و موقعیت خاص نوکری دین رو یادمون نره، به مقداری که دین رو از ذمه خودمون برداریم که هرچه هم کار کنیم کمه، زحمت بکشیم و تلاش بکنیم در منابع وحیانی، در مقدمات مبانی وحی کار کنیم، وقت بگذاریم که در پیشگاه حضرت حق بیش از پیش شرمنده نباشیم. هر روز تصمیم بگیریم جبران کنیم، امکانش هست با این زمانی که زود میگذره و تمام میشود. امروز هم شنبه است و تکرار هفته ها، یا مبدع و یا معید، یا فعالا لما یرید، اقبل الینا و رحمت تزید، یا کریم و یا کریم و یا کریم و یا شهید. و صلی الله علی محمد و آله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.